سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. ساعت درسی و مهمان آزادی، دو برنامه که تا لحظات دیگر نشر میشوند. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. گزارش از ولایت هلمند می رسانند که نیروهای مرزی پاکستان و طالبان بار دیگر در منطقه مرزی ولسوالی بهرامچه با هم درگیر شدند. بر اساس گزارش ها در نتیجه این درگیری یک طالب و یک غیر نظامی زخمی شدند. گزارش شده که دو طرف پس از چاشت روز یکشنبه درگیر شدند و درگیری هنوز پایان نیافته. دو طرف روز پنجشنبه گذشته نیز پس از آن در این منطقه با یکدیگر درگیر شدند که طالبان در حال انتقال کانتینرها به یک بازگاه جدید بودند. تا هنوز مقامات طالبان و پاکستان در مورد این درگیری ها تبصره نکردند. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که روسیه نامزدی سفیر تازه آنان در مسکو را رسما پذیرفته است. در خبرنامه این وزارت که بر روز یکشنبه منتشر شد آمده که دمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل دیروز در ملاقات با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان یادداشت را به او تحویل داده که در آن نامزدی سفیر طالبان در مسکو پذیرفته شده. تا هنوز روشن نیست که کی به عنوان سفیر طالبان در روسیه معرفی خواهد شد. هرچند روسیه روابط دیپلماتیک با حکومت طالبان دارد، اما تا هنوز مانند کشورهای دیگر جهان این حکومت را به رسمیت نشناخته. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 12 جوزا گفت که تهران باید ببیند که آیا موقف ایالات متحده در مورد تحریم‌ها تغییر کرده یا خیر، که به گفته او تا هنوز شایدان نبودند. بر اساس خبرگزاری رویترز بقایی گفته که ایالات متحده باید واضح باشد که چگونه تحریم ها برداشته خواهند شد تا تضمین شود که تجارب گذشته تکرار نخواهند شد. ای در حال است که وال استریت جورنال ناوقت یکشنبه خبر داد که کارولین لوید سخنگوی قصر سفید هفته پیش پارسال نامه به مقام های ارشد شورای امنیت ملی، وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا خواهان توقف تمامی فعالیت‌های تحریمی جدید علیه ایران شده. پیش از این قصر سفید گفت که پذیرش پیشنهاد آمریکا در مورد توافقنامه هسته‌ای به نفع ایران است. مذاکرات میان دو طرف در مورد رسیدن به یک توافقنامه هسته‌ای جدید از ماه عمل آغاز شده و دور پنجم این مذاکرات در دوم جوزا در شهر روم برگزار شد. و تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان برنده جایزه بازی جوان مردانه رقابت‌های کافا شناخته شد. فدراسیون فوتبال افغانستان ناوقت دیروز در فیسبوکش خبر داد که مراسم اعطای جوایز مسابقات کافا در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. تیم ملی زیر 17 سال افغانستان در رقابت‌های کافا به عنوان مدافع قهرمانی مسابقات شرکت کرده بود، اما با شکست در 3 بازی جایگاه ششم را زان خورد کرد. این تیم در 3 بازیش در برابر ترکمنستان، تاجیکستان و ایران نتوانست گل را به ثمر برساند و در نتیجه در برابر هر 3 تیم با شکست مواجه شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به خزندگان و برها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که این حیوانات که در هنگام حرکت خود را توسط سطح استحکام کش میکنه، که به می خاطر یعنی حیوانات به نام خزندگان مینامند که در این صنف حیوانات چلپاسه، تمساح، کروکودیل، مارها، سنگپشت های بحری شامل می باشه، که مشخصات مشترک خزندگان را زیر خانش قرار گرفتیم که گفتیم قلب از یک از دارای سی جافه می باشه و دوران خون از یک بسته می باشه و با واسطه شش های تنفس می کنه و جنس مونس و مذکرشان جدا می باشه که تعداد عصب مغزشان 12 جورا می باشه. بعد از اومیم راجع بنوای آمدیم راجع بنوای خزندگان صحبت های داشتیم که چلپاسه از جمله خزندگان بود که بدن دراز استوانه ای داشتن و دارای رنگ های مختلف بودن، که بدن از یک قسمت ساخته شده که قسمت سر تنوع می باشه. که بعد از اومدیم راجع تمسا ما مطالعه کردیم که تمسا یک کروکودل حیوانی است که دارای جسامت بزرگ می باشه و دم کلان و دندان های قوی و بزرگ داره که در آب و خشک زندگی میکنه و حیوان گوشتخوار است که بدن حیوان از 4 ساخته شده که سر، گردن، تنه و دم می باشه که انگشتان هر 4 پای از دارای پرده و ناخن می باشه. بعد از راجع به سنگ پشتا صحبت کردیم که بدن از یک کس در بین دو کاسه سخت و سخوانی موقع داره و پاهاشان 5 انگشت و ناخن های تیز دارن که در وقت حرکت سر و پاهای از یا و دم از یا از کاسه خارج میشه. بعد از میایم راجع بعد از آمدیم شاگردان عزیز راجع به مارها صحبت های داشتیم که مارها بدن طول و باریک داره که در بعضی از تیر کمر از 200 الی 400 حلقه داره و مارها خزندگان بدون پای می باشند که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت امرشان کمک میکنه. راجع به نوع مارها صحبت کردیم که مار زنگی بود، مار آبی به زهر بود، مار کبرا یا کپچه بود، مار رفی بود و مار بوا بود که انواع مارها از لحاظ زهر سه نوع بودند که مارهای به زهر یا مارهای دارای دندان های ساده بودند. نوع دومش مارهای زهری که فنگ انیاب آخری دارن و نو سیومش مارهای زهری که دندانهای انیاب قدمی دارن. بعد از راجع به زهر مار صحبت کردیم که زهر مار ماده خطرناک زرد بیبو و بیمزه می باشه که اگر خورده شد به شرط از اینکه میده زخم نباشه و داخل خون نشه خطر نداره که هر قده زهری توسط یک نل با دندانهای زهری ارتباط داره. بعد از او راجع به پرندگان صحبت های داشتیم که در لاتین ابس به معنای پرندگان می باشه که علمی که از پرندگان بس میکنه به نام اورت لوجی می باشه که مشخصات مشترک پرندگان را هم به خانش گرفتیم که بدن پرندگان با وسیله پرها پوشانده شده که در دو جوره اعضای حرکی داره که قلب پرندگان 4 جافت داره و دوران بستی خون داره و تعداد اعصاب مغز از 12 جوره می باشه که بعد از او گفتیم که 2 عدد یا گرده دارن. بعد از راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت کردیم که از سر، گردن و تنه ساخته شدن که سر در سرشان 0 چشم سوراخ های بینی و دو گوش قرار داره که در گردنشان باز مهره های گردن از خیلی متحرک می باشه که یا میتونن گردن خود به هر طرف حرکت داده بتونن. بعد از راجع به تنه صحبت کردیم که تنه پرندگان شکل بیضوی داره که دو بال و دو پای بازو وصل میباشه. بعد از راجع به انواع پرندگان از لحاظ حرکت و زندگی صحبت هایی داشتیم که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آب ولی بعضشان در خشکی زندگی میکنن که از لحاظ حرکت باز دو نوع میباشن که پرندگان پرواز کننده و پرندگان دونده میباشه که پرندگان دونده پرنده های میباشه که پریدن نمیتونن و جسامتشان بزرگ و پرهای کم دارن که در قسمت بالا دمازیاب پر کم و یا هم هیچ دیده نمیشه که یکی زیا کیوی بود که کیوی رنگ خاکستری داره و دارای سر و منقار میباشه و پرهای کمزور داره و دم نداره و پاهایش قوی میباشه و جنس مونس از یک عدد تخم کلان را میگذره. بعد از راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت کردیم که پرها و عضلات از این پرنده که هسته به خاطر پرواز ساخته شده که مثال های از یا مینا، توتی و غیره میباشه. بعد از راجع به پرها صحبت کردیم که پرها که هسته از اپیدرم جلد نمو میکنه که پرهای پرندگان کمک میکنه تا پرندگان را صدمات خارجی محافظت کنه و پرهای دم و بال از یک از در پرواز برشان کمک میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما پستانداران الی حیوانات پستانداران ماهی مانند میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 126 الی 132 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز پستانداران چی میباشه؟ آیا کدام وقت پستاندار را دیدین که پرواز کرده یا هم نهنگ که است چگونه حیوان است و از کدام گروه حیوانات فقاریه میباشه؟ خب شاگردان عزیز پستانداران که از حیوانات عالی و پیشرفته میباشه و جنس مونس زیاد دارای پستان میباشه که چوچه های خود را شیر میده که میای مشخصات می پستانداران را زیر مطالعه قرار میتیم که بدن پستانداران که از کم یا زیاد توسط پشم پوشیده شده و بدن از غدویات مثلا غدوات شیری، روغن و عرق و غیره را داره که گردنشان 7 مهره داره و بعضی از یک از دم دراز و متحرک دارن و دندانهای از یا به اساس مواد خوراکی از یا فرق میکنه که سیستم دوران خون از یا بسته میباشه و قلبشان 4 جافی میباشه که به واسطه ششها تنفس میکنه و حنجره از یا که از تناب صوتی داره و قفس سینه و جاف شکم از یا توسط پرده حجاب حاجز یا هم دیافرگم که است که یک پرده عضلاتی میباشه از هم جدا شده و در سیستم تراهی از یا مثانه وجود داره و صدا به مغز از یا که از به 12 جوره میرسه که مغزشان خوب رشد میکنه و مذکر و مونث جدا می باشه و اعضای جنسی در امی نوع حیوانات خوب انکشاف میکنه که القا هزی داخلی می باشه و تخم هزی القا شده و در رحم نگهداری میشه که در مراحل جنین یا تکمیل میکنه و از رحم بیرون میشه یعنی تولد میشه. بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات پستانداران میایم صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که پستانداران از لحاظ به دست آوردن غذا به سه گروه تقسیم شده که علف خواران، گوشت خواران و همه چیز خواران می باشه که علف خواران مانند گاو، گوسفند و غیره می باشه، گوشت خواران مانند گرگ، سگ، پلنگ و غیره می باشه و همه چیز خواران که ده همه چیز خواران ما انسان ها همیم که هم علف می خورن و هم گوشت خوار می باشن که از لحاظ چوچه دادن باز امی حیوانات پستاندار به دو گروه تقسیم شده که تخم گذار و چوچه دهندگان می باشه که حیوانات پستاندار تخم گذار شاگردان عزیز میامی رزیر مطالعه قرار می دیم که این حیوانات تخم میگذارن و زمانی که چوچه هاشون از تخم خارج شوند از پستان مادر شیر می خورن که این نوع حیوانات در استرالیا و در نیوگینی پیدا میشه که مثال از یا خارپوست مرچخور می باشه که ما به اصطلاح عام به نام خارپشتک رو می نامیم که مثال دیگر از یه باز دکبل پلاتیپاس می باشه که شاگردان عزیز می آیم بعد از راجع به چوچه دهنده ها صحبت می کنیم که این نوع از حیوانات پستاندار کسته به دو گروه تقسیم می شه که کیسه داران و سانتا داران که حیوانات کیسه دار کس شاگردان عزیز جنس مونس از این حیوانات در قسمت شکم در نزدیک پاهای قوی ساختمان کیسه مانند می باشه که نوک پستان های زیاد داخل کیسه می باشه و زمانی که چوچه متولد میشه چوچه پیدا میشه امی چوچه از کوچک و کمزور میشه و مادرش رو داخل کیسه میکنه و دمونجا تغذیه و محافظت میکنه تا وقتی که امی چوچه داخل کیسه میباشه و این نوع حیوانات در استرالیا و امریکا جنوبی زیاد دیده میشه و مثال های از کانگرو و اوپوسم و همچنان خرس کوالای هم کوالا بیر میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از این حیوانات جورای هم خسر هم پلاسانتا دار میباشه که چوچه حیوانات تا وقت زیاد در رحم مادر میباشه و جورای خاص در رحم از یه بوجود میایه و با دیوار رحم چسبیده میباشه که چوچه از همین طریق مواد غذایی و اکسیژن را میگیره که از این سبب حیوانات را با نام حیوانات پلاستاندار میگه که چوچه ای حیوانات بعد از تولد شیر مادر خود را میمکه که حیوانات پلاستاندار که است از نقطه نظر بعضی مشخصات مثلا شکل ساختمان و به دست آوردن غذا به قرار زل میباشه که در قدم اول میایم راجع به پلاستانداران حشره خوار صحبت میکنیم که این حیوانات که است حشره خوار می باشن که از طرف شب از خانه های خود خارج می شوند و خوراکی خود را جستجو می کنند که مثال از یا هیچ هاک می باشه شیریو و همچنان مول می باشه که بدن هیچ هاک از شاگردان عزیز از ساختمان های خارمانند پوشیده شده که تمام بدن از یا توسط میخارها پوشانده شده. خب شاگردان عزیز بعد از زیراجی به پستاندار مرچخوار صحبت میکنیم که این حیوانات دندانهایشان پیشروی نیسته و اگر دارندم اصل در اصل یا هیچ دندان ندارن و اگر دارندم یا بسیار کوچک میباشه که به واسطه پنجه‌های دراز خود یا زمین را حفر میکنن که مرچه ها را توسط زبان خود دراز خود میگیرن و میخورن که مثال های از یا پنگولین و آرمادیلو میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجی به حیوانات قطع کننده صحبت می داشته باشیم که دندان های پیشروی این حیوانات که از بسیار تیز می باشه و اشیا را با آسانی قطع می کنه که مثال های زیاد جیره و خرگوش و همچنان موش می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به حیوانات پستاندار پرواز کننده صحبت می داشته باشیم که در بین پاهای زیاد در پیشروی زیاد و آخری زیاد ساختمان های پردمانان وجود داره که حیوان توسط از پرواز کرده می تانه که مثال خوب از شاپرک چرمی هم بد می باشه که شاپرک حیوان فعال می باشه و از یک طریق مخصوص داره که مثلا موج یک آواز مخصوص را تولید میکنه و انسان فکر میکنه که حیوان امی حیوان بسیار نزدیک از پیشریش میگذره که زمانی که موج آواز با چیزی تصادم کنه دوباره انعکاس میکنه و امی حیوان که است او را میشنوه که با این اساس حیوان جهت خود را تغییر میده و رادارهای میدان های هوایی بر اساس امی اصول ساخته شده. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به حیوانات دارنده دماغ عالی صحبت های می داشته باشیم که مغز حیوانات خوب نمو میکنه، مثلا مغز شادی ها، گوریلا و شامپانزی ها که نسبت به دیگر حیوانات خوبتر نمو و رشد میکنه. بعد از میام راجع به پستانداران گوشتخوار صحبت های می داشته باشیم که این حیوانات شاگردان عزیز دارای دندان پاره کننده هم کنین میباشه که بسیار تیز و قوی میباشه و پنجه های تیز و قوی دارن تا شکار خود را به آسانی بگیرن که مثال های از یه عبارت می باشن از پیشک، سک، شیر، گرگ و غیره، که بعد از اومیم شاگردان عزیز با حیوانات پستاندار و سمدار صحبت های می داشته باشیم که با های حیوانات که سم یا هم ناخون داره که از لحاظ داشتن سم بدون واسن یک سمه که مثل مرکب می باشه، اسب و غیره می باشه، با دو سمه مانند گاو بوز و همچنین گوسفند و غیره می باشه که تمام مزیه که است شاگردان عزیز یا تمامشان الفخار می باشن که الف را در میده خود جمع می کنه و در وقت آرام را نشخوار می کنه که و بعد از میده کردن ای دوباره به میده انتقال می ته. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به حیوانات خرطومدار صحبت میکنیم که این حیوان که است کلان میباشه، علفخوار میباشه و در جنگلات زندگی میکنه که در پیشوری خود خرطوم دراز داره که مثال از این فیل میباشه. خب شاگردان عزیز، با حیوانات خرطومدار آشنا شدیم، حال میایم با حیوانات پستاندار ماهی مانند آشنا میشیم که حیوانات پستاندار ماهی مانند چی میباشد. خب شاگردان عزیز، این حیوانات که است در بحرها زندگی میکنه و از تمام حیواناتی که در آب زندگی میکنه یا کلانتر میباشن که مثال های از یا نهنگ یا ویل میباشه که 100 فت طول داره و تا 150 تن یا وزن داره که در بین حیوانات دلفون یک حیوان ذهین میباشه که با انسان ها محبت زیادی داره. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی ما فصل نهم هم به اتمام میرسه که میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به پستانداران صحبت های داشتیم که حیوانات علیه پیشرفته می باشن و جنس مونس زیاد داره پستان می باشه که چوچه ها را شیر می ته که مشخصات می پستانداران ما گفتیم که تعداد اعصاب مغز زیاد به 12 جوره می رسه، مذکر و مونس زیاد جدا می باشه و از جنسی ده خوب تکثر و انکشاف می کنه. بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات پستاندار صحبت کردیم که از لحاظ به دست آوردن غذا به سه گروه تقسیم شدن: گوشت خوار، علف خوار، همه چیز خوران و از لحاظ چوچه دادن به دو گروه تقسیم شده: تخم گذار و چوچه دهندگان. که بعد از مراجعه به حیوانات پستانداران تخم گذار صحبت های داشتیم که زمانی که چوچه هاشون از تخم خارج میشه از پستان مادر شیر میخورن که مثال از یه خارپوست مرچه خور میباشه. که بعد از مراجعه به چوچه دهنده ها صحبت کردیم که این نوع حیوان کسه به دو گروه تقسیم شده که کیسه داران و پلاسانتا داران میباشه که حیوانات کیسه دار کسه جنس مونس از یا در قسمت شکم خود در نزدیک پاهای قوی ساختمان کیسه مانند داره که زمانی که چوچه میته چوچه از یا کوچک و کمزور میباشه و مادرش رو داخل کیسه میکنه و امونجا تغذیه و محافظت از اون میکنه. بعد از اون راجع به حیوانات جورای خسدار صحبت کردیم که این نوع حیوانات که هسته چوچه هاشان تا وقت زیاد در رحم مادر میباشه که جورای هم پلاسنتا در رحم بوجود میایه و با دیوار رحم چسبیده میباشه که جورای هم خز در رحم وجود میای و با دیوار رحم چسبیده میباشه. شاگردان عزیز، که چوچه از همین طریق میتونه مواد غذایی و اکسیژن را بگیره. بعد از راجع به پستانداران شیرخوار صحبت کردیم، ببخشید حشره‌دار صحبت کردیم که این حیوانات حشره‌خوار میباشه و از طرف شب از خانه های خود خارج میشه و خوراکی خود را جستجو میکنه. بعد از راجع به پستانداران مرچه‌خوار صحبت کردیم که این حیوانات دندانهای پیشوری ندارن و با واسطه امی ناخن هاشون یا میتونن که زمینه بکنن و مرچه ها را توسط زبان دراز خود بگیرن و بخورن. بعد از حیوانات قطع کننده بود که دندانهای پیشوری از یک از بسیار تیز میباشه و اشیاء را با آسانی قطع میکنه. بعد از راجع به حیوانات پستاندار پرواز کننده، حیوانات دارنده دماغالی، پستانداران گوشتخوار و حیوانات پستاندار سمدار و حیوانات خرطومدار و همچنان راجع به حیوانات پستاندار ماهی مانند صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تک تان. وقتتان خوش. خداحافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عکس العمل های نباتات شاگردان عزیز صحبت داشتیم. ما گفتیم که نباتات نیز مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده که به طور مثال ما گفتیم که در نباتات که هست مقابل نور، مقابل قوی جاذبه زمین و همچنان تغییر موسم ها یا عکس العمل نشان میدن. که بعد از راجع به هورمون های نباتی شاگردان عزیز صحبت کردیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین یاد میشه ساخته شده، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انسجام منتقل شود. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت داشتیم شاگردان عزیز که رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد به بعضشان هورمون های هستند که موجب تاخیر در رشد نباتات میشه که به دو گروه هستن، یکی هورمون های محرک رشد و دیگر هورمون های مانع رشد. بعد از راجع به هورمون های محرک رشد صحبت داشتیم که سه گروه مرکبات کیمیایی شامل اوکسین ها، گبرلین ها و سیتوکینین ها هستند که در عملیه های تقسیمات هجوی طول شدن حجرات و همچنان پیدایش از نباتات و مشخص ساختن آنها فعالیت میکنند. که در راجع به اکسین صحبت داشتیم که یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکنه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنند که از رشد و نموی نباتات جلوگیری میکنند. که راجع به اتلین و ابتزیک اسید هم صحبت داشتیم. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت داشتیم که استفاده از اتلین بود که در قدم اول عمل مخالف تسریع کننده رشد را دارد و به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و ساقه میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را صورت میبخشه. بعد از استفاده از گبرلین بود، استفاده از سایتوکینین، استفاده از اکین بود. شاگردان عزیز، خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میام درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما رشد و نمو ال عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 125 ال 132 میباشه. خب میام درس امروزی ما رو با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، رشد و نمو چی میباشه؟ آیا رشد و نمو از هم تفاوت داره یا هم کدام فرق داره؟ میایم با امی تعریفات رشد و نمو آشنا میشیم. خب نمو چی میباشه شاگردان عزیز؟ عبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر که امراج از او تشکیل بخشای جدید هم باشه، مثلا تشکیل گل روی نباته که افاقات گل باشه، نوعی از نمو محسوب میشه. بعد از راجع به رشد صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که عملی رشد شامل همه از رویدادهایی میشه که به ساخته شدن یک موجود زنده کامل می انجامد، که بزرگ شدن بخش های تشکیل دهنده یک موجود زنده یا هم با وجود آمدن قسمت های مشابه بخش های قبلی، افزایش طول ساقه ها یا هم ریشه ها یا هم پیدا شدن انشابات جدید ریشه و همچنان ساقه و برگ های جدید، همه شامل می پروسه رشد می باشه. که رشد در نباتات به دو صورت انجام میشه، یکی افزایش حجرات که او در اثر می تقسیمات حجروی صورت میگیره و دیگر از یک از شکدن زیادی حجم حجرات که دوباره به حالت اولی برنمیگرده، که مگر یک از شکدن زیست رو میکنه که در یک نبات پس از جذب آب رشد به حساب نمیاد، چون که پس از دفع آب دوباره به حالت اولی برمیگرده. که پس رشد در نباتات مربوط به حجرات خاص که به نام مرسیتم هایت میشه میباشه و مرسیتم ها شکدن زیست در قسمت های خاص نبات قرار گرفته و مرسیتم هایی که فعالیت از او سبب ایجاد و ساختار اولی نباتات میشه به نام مرسیتم های اولیت میشه، که در نوک ساقه ها و ریشه ها زیر کلاگک ریشه قرار داره و در تمام نباتات موجود میباشن شاگردان عزیز. دیگر مرسیتم هایی که فعالیت های از او سبب ساختار و رشد قطر نباتات میشه به نام مرسیتم های ثانویت میشه، که این مرسیتم ها به صورت استوانه ای در ریشه و همچنان ساقه نباتات به وجود میای و از رشد فعالیت از او و همچنان رشد قطر نبات استو صورت میگیره، که بعد از او با سوز خامت پیدا میکنه که در نباتات چندین سال بیشتر هم یا قابل دید نمیشن. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به نمو در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب نمو در نباتات چیست؟ نمو در نباتات یعنی سپری کردن یک مرحله از زندگی و داخل شدن به مرحله دیگر زندگی که دو بخش جدید به وجود میای، که فعالیت های نمویی در نباتات مانند حیوانات توسط جن ها کنترل و تنظیم میشه، ولی همی فعالیت های کنترل کننده حیوانی و نباتی یکسان نمیشه، که در حیوانات همزمان با همی انجام نمو بعضی از انساج جن کنترل کننده هم غیر فعال میشه، ولی در نباتات که شاگردان عزیز جن های کنترل کننده و همچنان نمو و فعالیت دائمی میباشه و حجرات مرسیتم می به صورت مداوم با تقسیمات حجرات جدید را به وجود میاره، که به می ترتیب نمو در طول حیات یک نبات تمام پیدا میکنه و نمو هماهنگ با رشد انجام پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تنظیم رشد و نمو در نباتات صحبت همی داشته باشیم که تنظیم رشد و نمو در نباتات چگونه میباشه. رشد نباتات شاگردان عزیز مانند سایر زندگان ها به دو طریق صورت میگیره، یکی از تقسیم حجرات و دیگر از افزایش آباد حجرات میباشه، که نباتات به خاطر تامین مواد لازم برای رشد و به مواد خام محیط ضرورت داره، که طور کمی نباتات تا مرحله فوتوسنتز تمام کربوهیدرات های مورد نیاز خود به خاطر رشد و نمو تمام شی زیر پیدا میکنه و تامین میکنه و به خاطر انجام می عملیه با دو ماده خام که کاربن دی اکساید و آب میباشه یا ضرورت داره، و همچنان نباتات امین نباتات مانند حیوانات به خاطر تنفس حجرات خود با اکسیژن نیاز دارن، که اگرچه بخش های سبز نبات در عملی فوتوسنتز اکسیژن تولید میکنه، اما قسمت بیشتر اکسیژن مورد استفاده از برگ ها و همچنان ساقه ها تامین میشه، که ریشه ها اکسیژن مورد ضرورت خود را از فضای بین ذرات خاک میگیره و میخواد به میخاطر است که اگر خاک اطراف ریشه فشرده و سخت شود یا از آب زیاد و اشباع شود اکسیژن کافی به ریشه نمیرسد و سبب مرگ از و میشه که نبات بعضی عناصر دیگر مانند نیتروژن فسفرس و همچنین پتاسیم را هم از این طریق ریشه ها جذب میکنه که به خاطر رشد طبیعی نبات قابل اهمیت نمیشه که امروز با ساختن انواع کودهای کیمیایی و پاشیدن از با خاک‌های زراعتی و همچنین استفاده از کودهای عضوی کمبود و نیازمندی های نبات را به مواد عضوی و همچنین منرها برآورده میسازند. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به رشد و حرکت های نبات صحبت هایی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، نباتات موجودات زنده ساکن می باشند که از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی تانند، مگر بعضی از اجزای نبات می تانند که در جواب محرک های خاص یا عکس العمل نشان بده و حرکت رشد و همچنین تورم را از خود نشان بده. مثلا شاداب شدن برگ و دوباره برگشتن به حالت اولی که در نتیجه امی باز و بسته شدن حجرات محافظ برگ صورت می گیره. و در نباتات که از شاگردان عزیز دو نوع حرکات تشخیص شده که یکی از حرکت ناستیک می باشه و دیگر هم تروپیزم می باشه. خب میایم با حرکت ناستیک آشنا میشیم که حرکت ناستیک چیست. عبارت از یک عکس العمل حرکتی نبات است که متکی با جهت محرک نمی باشه. مثلا افتیدن ناگهانی بر نبات یا هم میموسا که به اثر تماس می صورت میگیره که وقتی که به می برگ نباتی ما تماس بگیریم یا هم دست بزنیم ممکن است که بفته که دی حرکت رشد نبات شامل نمی باشه، بلکه برعکس از می باشه که توسط محرک خارجی ای وجود نیاید. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به تروپیزم صحبت میکنیم که بعض نباتات به محرک های محیطی از طریق نمو به یک جهت خاص عکس العمل نشان میده که میلان در مقابل یک محرک به نام تروپیزم یاد میشه که تروپیزم عبارت از عکس العمل نبات مقابل یک محرک خارجی میشه که از یک سمت یا هم جهت خاص عمل میکنه که نموی نبات مربوط به جهت میشه که محرک از او طرف عمل پیدا میکنه و تروپیزم هم مثبت میشه یا هم منفی میشه که نموی نبات در جهت محرک عبارت از تروپیزم مثبت و نموی نبات در سمت مخالف محرک عبارت از تروپیزم منفی می باشه که تروپیزم که است به اساس محرک های مختلف و همچنان رشد که است دارای انواع زل می باشه. خب میام یک نباشه که به نام فوتوتروپیزم است به خانش می گریم. خب شاگردان عزیز، فوتوتروپیزم چی میباشه؟ میلان یا هم خمیده شدن ساقه یک نبات به طرف منبع نور میباشه که نمو یک نبات به طرف نور یک مثال تروپیزم مثبت میشه، چون که نبات به طرف نور میلان پیدا میکنه و رشد میکنه که در تروپیزم منفی باز نبات در جهت مخالف محرک رشد میکنه و ریشه برخلاف ساقه معمولا فوتوتروپیزم منفی را نشان میده. که بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به جیوتروپیزم یا هم گراویتی تروپیزم صحبت هم داشته باشیم که عبارت از عکس العمل نبات به دو طرف قوی جاذبه زمین میباشه که ریشه معمولا جیوتروپیزم مثبت را نشان میده و به طرف پایین زمین به سمت قوی جاذبه رشد میکنه، ولی ساقه ها شکست شاگردان عزیز جیوتروپیزم منفی نشان میده، چون که همین ساقه ها به سمت مخالف قوی جاذبه رشد میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به کیموتروپیزم صحبت هم داشته باشیم که کیموتروپیزم نشان دادن عکس العمل در مقابل انواع مختلف مواد کیمیایی میباشه که از نامش هم معلوم است که کیموتروپیزم عکس العمل البته نشان دادن عکس العمل در مقابل مواد کیمیایی میباشه. بعد از هایدروتروپیزم است که از نمی اسمش هم باید است که هایدرو به معنای آب میباشه که این تروپیزم شاگردان عزیز عکس العمل در مقابل آب میباشه. بعد از شاگردان عزیز تیگموتروپیزم یا هم میلان به مقابل تماس میباشه که زمانی که یک عامل بیرونی با اعضای بدن بعضی از نباتات تماس پیدا میکنه برکا فوراً اون رو حس میکنه و از حالت معمولی خود رجع میکنه که قسمی که امین نو پیام کیمیایی را از نقطه برخورد به قاعده برگ منتقل میشه و حجرات اوج به سرعت آب خود را از دست میده و در نتیجه تماس برکا یا جمع میشه که پس از دقیقه دوباره برکا به حالت عادی برمیگردن و بعضن این گونه هم حرکات سبب دم انداختن بعض حشرات در برگ‌های نباتات گوشت خوار میشه. مثلا از تماس مگس موهای حساسی که به سطح داخلی برگ‌ها موجود وجود داره برانگیخته میشه و عکس العمل نشان میده که با جمع کردن برگ‌ها او را به دم اندازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی صحبت هم داشته باشیم که خشکسالی چیست و چگونه به وجود میاد که آیا می خشکسالی تاثیر بر میخاک و نبات هم داره یا خیر. خب در یک روز آفتابی و گرم و خشک ممکن است که یک نبات از سبب کمبود آب متاثر شود، چون که از دست دادن آب با وسیله ترق و تبخیر اثری تر از گرفتن آب توسط ریشه و خاک می باشد که خشکسالی تونانی شاگردان عزیز می تانه محصولات و نباتات اکوسیستم طبیعت را و خاطر هفته های هم ماها متاثر بسازد و حتی کمبود آب سبب از بین رفتن نبات می شود. ولی این نباتات شاگردان عزیز سیستم های کنترل دارند که او قادر او را به قادر به این می سازد که با کمبود آب یا سازش بکنند یا هم توافق کنند که بسیاری از نباتات شاگردان عزیز در مقابل کمبود آب عکس العمل نشان می دهد که عکس العمل های از این نبات کاسته کمک می کند تا با وسیله پایین آوردن ترق یا هم تبخیر از یه آب جلوگیری و همچنان آب را در خود ذخیره کنند. که شاگردان عزیز، کمبود آب در برگ‌ها سبب از بین رفتن تورم حجرات محافظ میشه که این یک میکانیزم ساده آیسته ساختن امی عملی تبخیر میباشه که چون که امی سوراخ‌های سطح برگ همین مستوماتا که ما گفتیم یا بسته میشه و تبخیر آیسته‌تر میشه و همچنان کمبود آب سبب آزاد شدن افسیزیک اسید میشه که یک هورمون است که در برگ‌ها میباشه. شاگردان عزیز، که این هورمون نسبت تاثیر از او بالای غشای حجرات محافظ به بسته ماندن سوراخ‌های استوماتا کمک میکنه که برگ‌ها میتونه که از چند طریق دیگر نیز در مقابل کمبود آب عکس العمل نشان بده که چون کمی توسعه هم انبساط حجره یک عملیه مربوط به تورم می باشه که کمبود آب یا هم نرسیدن آب از نموی برگ‌های جدید مانند تجمع یا هم انباشتن افسیزیک اسید جلوگیری میکنه که عکس العمل شاگردان عزیز زیای آب را از طریق تبخیر به حداقل میرسانه و چون که زیاد شدن سطح برگ یا آیس میسازه. خب شاگردان عزیز، زمانی که می برگ بسیاری از گیاهان و دیگر نباتات نسبت کمبود آب پاش مرده میشه، شکل لب خود میگیره که تبخیر به واسطه قرار دادن سطح کم برگ به هوای خشک و باد کاهش پیدا میکنه که گرچه می عکس العمل از می برگ ها آب را حفظ میکنه ولی عملی ترکیب زمینی را کاهش پیدا میکنه که سبب کم شدن محصولات از خاطر خشکسالی میشه که نموی ریشه نیز از سبب امی خشکسالی و همچنان کمبود آب عکس العمل نشان میده، چون که خاک از سطح کاسته به طرف پایین خشک میشه و از نموی ریشه های کم آب یا جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز فصل 8 به اتمام رساندیم و امروز ما راجع به رشد و نمو صحبت های داشتیم که ما گفتیم نمو کاست عبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر که همراه با تشکیل بخش های جدید میباشه هست و همچنان راجع به رشد صحبت های داشتیم که عملی رشد شامل هم از روی دیتا میشه که به ساخته شدن یک موجود زنده کامل می انجامه و بزرگ شدن بخش های تشکیل دهنده یک موجود زنده یا هم با وجود آمدن قسمت‌های مشابه به بخش‌های قبلی و همچنان افزایش طول ساقه‌ها یا هم ریشه‌ها یا هم پیدا شدن انشابات جدید ریشه و ساقه و همچنان برگ‌های جدید هم از این شامل این پروسه رشد می‌باشه. بعد از راجع به نمو در نباتات صحبت‌های داشتیم، بعد از او هم راجع به تنظیم رشد نمو در نباتات و ایره هم گفتیم که چطور رشد و حرکت‌های نباتات چگونه صورت می‌گیره، راجع به فوتوتروپیزم، جینوتروپیزم یا گراویتیو تروپیزم، کیموتروپیزم صحبت‌های داشتیم، هایدروتروپیزم ما گفتیم که عکس العمل در مقابل آب است، تیکموتروپیزم میلان به مقابل تماس ما گفتیم که چگونه صورت میگیره، راجع به عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی هم ما صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. با اتمام جلسه امروزی ما فصل 8 را هم به اتمام رساندیم که کارخانگی تنی میباشه که سوال های فصل 8 را در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی، تا جلسه های بعدی خداوند نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، با برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم، در اصلا در از ولایت پروان می باشیم، ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها را دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روز که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی به دقت، چون اون زمان نه تلفن وجود داشت یا مثلا به شاگردای مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که از تلفن استفاده بکنن، به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم به می شکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از همون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم به دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگم راه یافتن به دانشگاه کابل بود، او هم در دانشکده خبرنگاری. دقیقاً باید دارم زمانی که همراه پدرجانم ما از پیش دانشگاه کابل میگذشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم که کاش روز شوه که بتانم وارد دانشگاه شوم، که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ای را با امو هزینه شخصی خود ما، با پول شخصی خود ما، پول که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم، دقیق باید بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که این هفته‌نامه را ما به چاپ می رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم. و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز به تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم. و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست به کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفی ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این هفته‌نامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هفته‌نامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خو وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمیشد که بره درس بخونه. بر شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود، و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه.
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست، یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتونه که کار بکنه، و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از یک جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده، زمانی که اینا تولد شدن در خانواده‌های افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر، که کمتر صدای زنها شنیده میشد، و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این روند ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم، و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شه، پس چرا از خودم شروع نشه. و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرا هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد، و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شیم در جامعه، بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت بینگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شوه، صدا شنیده شوه، و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شوه. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشان دکتر شود یا یک خبرنگار شوه مثلا. ولی زمانی که من تان کنکور دادم، من انتخابای من به حد انجام داده بودم. مثلا اول طب انتخاب کرده بودم، ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدانم چند، من 305 نمره در کنکور باید سار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تانستم وارد دانشکده طب می شود. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خونده بودم، ولی در انتخاب دومم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از اینکه پدرجان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، اتا وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همه قدر کافیست، ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم بر کنکور باز مثلا درس میخوانم، گفتم یه بهتر است که امیر رشته را بخوانی، یعنی گفت هدف فقط بخوانی نهی که کار بکنی. ولی آیست آیست زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوب که بودن، و اونجا فرصت بسیار خوب بود. در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت، و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دخان و جبایات داریم، یکی از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه مجریگری بود، برنامه گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا برای درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند با کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، همه قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانواده‌ایم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و من میتونم بسیار خوب پیش برم. بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکر کردم دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهایی کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در 2 دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در 2 دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در 2 دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام، ولی ما وقتی که خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشن یا سالم تا یک مادر که بی‌سواد باشه، یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه برای فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادر باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشان این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، شخصیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و میدیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده میشد برای خانمات تا با آقایان، و ولی روی هم رفته در آخر کم بهتر شده بود. ما میدیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت میکردن در بخشای متفاوت، در ادارات مختلف خانما کار میکردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنا وجود داشت، ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امون پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانم‌ها داشتن در بخش متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در وضعیت مکتب و دانشگاه آبسته است و حتی خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فرماشی سپرده شود و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چگونه هست. همان طور که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود علاوه بده و نه هم در ولایت ها خوبی دونشد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاریتان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و رای مهاجرت رای ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خودم، دوباره میاد است که یک بار دیگه خودم را بسازیم که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست. موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم، که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم، که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم. که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیون یک بود کار میکردم، امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم. که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتانم مستریم را آغاز بکنم، که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی، امی که شما تحصیلات عالیتان را تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی به یک نوع کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه‌ای خود را داشته، چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرم کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود، زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده دقیقا یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانم که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندهای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه، این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم بسیاری از اشخاص بود امروی من تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتونیم که ما بتانیم امروشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بتام یا مثلا جایی که هستن. که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا اینجا افتخار بود که تونستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه ای که مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا علاقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانوانه میتونه کار بکنه آزادانه، و ای خودش برای واقعا یک امیش بر ما امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیت هایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را همراهش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده، و امی اهمیت معنوی را که برادرم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادرم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است، و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، برای او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است، و یک موارد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترهای افغانستان شریک بکنن، و یکی که بگونی آنلاین میتونه صنفای را راه اندازی بکنه برای دخترهای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که به گونه آنلاین برگزار می‌کنیم، تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه مستفید شون، و به این شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضات که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از اینکه جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنای افغانستان باشن، و این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر در زندگی زن و دخترای افغانستان بیاریم، که اونا هم بتانن با ما ارزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانمای افغانستان شنیده شوه، و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم، و بدون شک که من بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
و بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی
تشکر از شما. مرا کرد خاموش غم بی وفایی، مرا کرد خاموش غم بی وفایی، دنی کو بیاموس، دنی کو بیاموس، حدیث وفا با بزم خاموش، باز می خاموشم، شکستم صدا را، تو نیکو بدانی همه به حیا، باز می خاموشم.